أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این جلسه بحث 100 کلمه به پایان رسید به حمد الهی و لطف الهی. طی مباحثی که داشتیم خیلی مطالبی برامون روشن شد از مجردات، عالم ماورا، مراتب تجرد نفس، حدوث نفس به نحو جسمانیت الحدوث بودنش، بقای نفس بعد از بدن، عوالمی که نفس بعد از انقطاع از بدن طی میکنه و همینطور با موجودات مفارق و مجرد از ماده و مسائلی در مورد برزخ و قیامت. حالا قصدمون بر این شد که چند جلسه ای این مطالبی که در این 100 کلمه خوندیم اینها رو یه مروری خیلی مختصر داشته باشیم، منتها جلسه به این صورت باشه که اگر کسی سؤالی داره در زمینه معرفت نفس، هر سؤالی داره مطرح بشه که دیگه وقتی رفتیم سراغ کتاب دیگه ای سؤالی تو ذهن باقی نمونده باشه در این زمینه، حل شده باشه برای انسان. در اوائل بحثمون گفتیم که ما بیاییم و این عالم رو دوباره مطالعه کنیم، یعنی اینجور که ما موجودات رو دیدیم و شناختیم کنار بگذاریم، دوباره با استدلال با بحث دو دوتا چهارتا پیش بریم، از ابتدایی ترین چیزهایی که میشناسیم جلو بریم و عالم رو یک بار دیگه نظر کنیم بهش. گفتیم نزدیکترین چیزی که به ما هست خود ما هستیم، نفس یعنی خود، نفس ما یعنی خود ما، خود ما، نفس ما نزدیکترین چیز به ماست. گفتیم از اینجا میخواییم کنکاش کنیم که این خود ما، این نفس ما چه جور موجودیه؟ آیا یک موجود مادیه؟ آیا همین بدن اصلا؟ یا یک چیزی غیر از بدنه؟ و اگر غیر از بدنه، آیا باز مادی غیر بدن و مادیه، یا اینکه نه یه چیزی غیر ماده است؟ گفتیم میگیم که من کتاب، این کتاب مال منه، این پیراهن مال منه، این خانه مال منه، این ماشین مال منه. گفتیم این من کیه؟ این من چه کسیه؟ از دیگران که بپرسیم، از عامه مردم، میگه من یعنی این بدن، من که میگم یعنی این، این که جلو شما ایستاده این منه. میپرسیم خب آیا همه این بدنی که شما میگید اون منه، یا این من قسمتی از این بدنه؟ یا نه خیر، همه این بدن میشه من. میگیم خب آیا شما وقتی که ناخونهاتو میگیری از من تو کاسته میشه؟ چون از بدن تو کاسته میشه. آیا از من تو هم کاسته میشه؟ میگه نه، من سر جاش هست، من منم. میگیم پس ناخونها جزء من نیست. بله. میگیم خب موهای سر تو چطور؟ موهای سر تو وقتی میتراشی آیا از من تو کم میشه؟ میگه نه، پس موهای سرت هم جزء من تو نیست. میگه خب اینا اعضای مردن، چون مرده هستن جزء من محسوب نمیشن. میگیم خب شما میری زیر آفتاب، رنگت میسوزه، سیاه میشی، زردی میگیری، رنگ زرد میشه. آیا با تغییر رنگ تو من تو عوض میشه؟ میگه نه، من سر جاش هست. میگه پس رنگ تو هم جزء من تو نیست. یه قدم جلوتر میریم، دست یک کسی قطع میشه، آیا از من این کاسته میشه؟ نه، من سر جاش هست. پس دست هم جزء من نیست. پاش چطور؟ پاش قطع بشه منش عوض میشه؟ نه، من سر جاش هست. پس دست و پا هم جزء من نیست که. اعضای داخلی چطور؟ یه کلیه طرف رو در میاریم، جفت کلیه هاشو در میاریم، منش عوض میشه، با دیالیز زنده است. میگه نه، من سر جاشه. معدهشو در میاریم، مگه عمل نمی کنن در نمیارن؟ من سر جاشه. میگه نه، اصلا من یعنی مغز. اول من میگفت همه این بدن منه. میگیم خب باشه، شما میگید من من مغز منه، تمام مغز اون وقت. بله، تمام مغز اون منه. خب ما میدونیم الان باز جراحی میکنن، قسمت های از مغز رو میبرن، قسمت های از مغز رو در میارن. من تو سر جاشه. ثانیاً تو چند نفری؟ یک نفر. مغز تو چند تا سلول داره؟ میلیون ها سلول. هر سلولی هم زنده است، طول عمر داره، تولید مثل میکنه، یعنی متولد میشه، غذا میخوره، تولید مثل میکنه و میمیره، برای خودش یه حیات مجزا داره. تو کدوم یکی از این سلولا هستی؟ میبینیم که من پیدا نشد اینجا. پس میرسیم که من باید یه چیزی غیر از این بدن باشه. تو همین مقدار میرسیم که این من من، این من یک چیزی باید جدای از این بدن باشه، که همه چیزو به من نسبت میدم، بعد میگم بدن من. بدن من، پس اون من یه چیزی غیر از این بدنه، که این بدن رو هم به اون نسبت میدم، میگم بدن من. نکته دیگه، در حکمت فلسفه یه بحثی هست تحت عنوان واحد حقیقی و واحد مجازی. واحد حقیقی چیه؟ مثل یک انسان، یک گوسفند، یک حقیقی میگم به این. اما واحد مجازی چیه؟ میگیم یک کود نخود. این یک کود نخود یک واحد حقیقی نیست. چرا؟ چون هزار تا نخود رو ما ریختیم کنار هم، بعد به این هزار تا نخود گفتیم یک کود نخود، در حالی که ما یک کود نخود جدای از اون هزار تا نداریم. مثال دیگه، یه لشگر، یک لشگر یک واحد چیه؟ اعتباریه، مجازیه. شما اگه بگید من میخوام با لشگر صحبت کنم، یعنی آقا لشگر سه تا تیپه، به سه تا تیپ میگن یک لشگر. بعد میگه خب آقا با تیپ میخوام صحبت کنم، میگن تیپ هم خودش سه تا گردانه، واحد حقیقی نیست که. میگه با گردان میخوام صحبت کنم، میگن گردان خودش سه تا گروهانه، با گروهان میخوام صحبت کنم، گروهان خودش سه تا دسته است، دسته رو میخوام صحبت کنم، دسته 21 نفر سربازه. پس لشکر یه واحد حقیقی نیست، عده ای رو جمع کردیم دورم، اسمش رو گوشیم یک. این یک خودش هویت واقعی نداره، یک فرد حقیقی نیست. خب حالا من، آیا من یک فرد حقیقی هم؟ بله من یک فرد حقیقی هم، یکی هستم با همه علوم و دانسته ها و اینها، یکی هستم. میگیم خب، میایم سراغ شما، دست و دو تا دست، دو تا پا، دو تا چشم، دو تا گوش، بینی، اعضای داخلی، هزاران هزار سلول گوش تشکیل دادن، هزاران هزار سلول استخون تشکیل دادن، هزاران هزار سلول سیستم عصبی رو تشکیل دادن. تو هم که یه واحد حقیقی نیستی. میبینیم بدن ما واحد حقیقی نیست، در حالی که من واحد حقیقی هم. پس من جز این بدنم. یا بفرمایید اون کسی که میگه آقا من مغزم، این من، من مغز منه. میگیم مغز شما میلیون میلیون سلول جمع شدن کنار هم شده یه مغز. مغز که خودش یه واحد حقیقی نیست، یه هویت نداره که. هزار تا سلول رو گذاشتیم کنار هم بهش گفتیم مغز. تو کدوم از این سلول‌ها هستی؟ چون تو واحد حقیقی. همه علوم تو نزد توست. تو کدوم از این سلول‌ها هستی؟ میبینیم که جوابی براش نمیاد. حتی اگر یه سلول رو بگه من این یه سلول مرکزی مغزم، مثلا اون یه سلول هم وقتی بررسی کنیم میبینیم از چقدر مولکول درست شده. میگیم خب تو کدومی که از این مولکول ها هستی؟ اصلا ما در عالم ماده واحد حقیقی نداریم، چون هر ماده ای رو که دست بذاری روش از ذرات ریستری به وجود آمده، اون ذره هم دست بذاری روش از ذرات ریستر. ما در عالم ماده واحد حقیقی نداریم، در حالی که تو یک واحد حقیقی هستی. پس تو از سنخ ماده نیستی. این مباحث رو جانم، از که چون یک هویت داری شما، یه شخصیت داری. بازم همین جوره فرق نمی کنه، ولی الان یه هویت واحد داری یا نداری؟ یک نیستی، تو به خودت یک نمیگی، یک نمیدونی خودتو، خودتو هزار میدونی، با همه دانسته ها تو یکی هستی. تو که یک هویتی، تو میتونی تصمیم بگیری، نظر بدی، حرف بزنی، تو یک واحد حقیقی هستی، گردان یه واحد حقیقی نیست. نه اینکه میگیم گردان کسرت داره، گردان اصلا هویت نداره، هویت حقیقی نداره. بله.
اما اون دستگاه در کل در مجموع در ارتباط با اون کار انجام میده.
باشه، چه ربطی داره؟
خب انسان هم مثلا میگن که همه این سلولهای مغز در ارتباط با هم مثلا
شما خودت، ما به مغز چیکار داریم؟ شما گفتیم خودت یه هویت داری، ما خودتو گفتیم، ما حتی گفتیم که مغز چیز نداره که، هویت واحد نداره که، یه دستگاه که هویت واحد نداره، به خاطر همین شعور نداره. تو شعور هستی، شما یک هویت، یک شخصیت واحد داری. فرق میکنی با این دستگاه بلنگو، با اون کامپیوتر، چون اون هویت نداره که، شخصیت نداره. یک لشگر که یه واحد اعتباری مجازیه شخصیتی نداره. لذا ما یک نفر رو به عنوان فرمانده لشکر میذاریم که به جای اون لشکر حرف بزنه، چون لشکر وجود خارجی نداره، اصلا هویت نداره. بپرسید.
یعنی که مثلا ما با مثلا کامپیوتر فهم کنیم دیگه شک ندارم.
بله.
سوال اصلا هستش که آیا میشه ثابت کنیم که امکان نداره که از این سری اجزای مادی یک مجموعه وجود داره که این مجموعه ثابت درست بشه؟
نه شعور، حالا میرسیم. شعور علم حضور میخواد. خب شما خودت در نزد خودت حاضری، شما خودت که از خودت غائب نیستی که، علومت در نزد شما حاضره، ولی ما در ماده حضور نداریم. این یه خیلی بحث مهمیه که اون قبلا هم این مبحث رو خیلی روش پافشاری کردیم. ما تو ماده حضور نداریم. همون جوری که ماده یه واحد حقیقی نداره، ماده یه واحد حقیقی نیست، به این علتی که حضور نداره. یعنی چی؟ یعنی یک، شما به یک کتاب میگید یک کتاب، درسته؟ در حالی که این جلد از اون جلد جداست و غائبن از هم، چون صفحاتی بینشون حائله، حضور ندارن پیش هم. حتی یه ورق با ورق اول با ورق سوم، وسطش یه ورق دومی حائله، حجابه. حتی خود یه ورق این طرفش از اون طرفش غائبه، بالاش از پایینش غائبه. شما یه مولکول هم در نظر بگیری، این طرف مولکول از اون طرف مولکول بعد داره، فاصله داره، حجاب داره. ما در ماده حضور نداریم، در حالی که ما در نفس خودمون حضور میابیم. محبت، ارادت، علم، آگاهی، اینا همه در نزد ما حاضرن. پس من ماده نیستم، چون ماده حضور نداره. به همین دلیل میگیم ماده شعور نداره، شعور حضور میخواد. ماده علم نداره، چون علم حضور میخواد. ما تعریف علمو چی گفتیم؟ گفتیم حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد دیگه، حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد دیگه، این میشه علم. مثال بزنیم. آقا محبت یه مفهوم دیگه، قدرت یه مفهومه. اون کسی که میگه من این جسمم، میگیم تو معنای قدرت رو، معنای محبت رو چجوری درک میکنی؟ میگه با مغزم. میگیم خب این معنای محبت کجای مغز تو میره؟ نزد کدام یکی از اون سلولا حاضر میشه؟ اون سلول خودش حضور نداره که، هزاران ذره است شده یه سلول و اونا هم جدا جدای از همن. خود اون ذره هم که بگیری از ذرات ریستره. نزد کدوم یکی از اینا مقابله این معنا؟ وقت تازه معنا که اصلا شکل نداره، جا نداره. دو تا تازه ما صورت رو در نظر بگیریم، مثلا میگیم صورت یک کرم، شکلی یک کرم میخواد در نزد مغز تو حاضر بشه. کجای مغز حاضر بشه؟ پیش کدوم سلول؟ مثل اینکه شما میری توی یه لشگر، میگه آقا من پیش کی برم؟ اینا همه سربازا جدا جدا هن از هم دیگه، این لشگر کوش که من برم پیش این؟ گفتم ما تو لشگر یه فرمانده میذاریم که این نماینده لشگر باشه. این عکس وارد این لشگرگاه میشه، وارد این مغز میشه، میبینی میلیون میلیون سلوله. کجا بره؟ پیش کی بره؟ پیش یه سلول رفت، میبینه خود اون سلول هزاران هزار ذره است، ماده حضور نداره اصلا که یه صورتی بخواد نزد یک موجودی حاضر بشه تو ماده. حالا اون بحث معنا که حضور معنا چجوریه اصلا، معنای قدرت، حالا شکل کرم صورت داره اما معانی که دیگه اصلا شکل ندارن، این چجوری میخواد نزد ماده حاضر بشه؟ نزد کدوم سلول و مولکول؟ بله. اون جایی که درست نقطه‌ای که باید بفهمن نفسو نمیفهمن، یعنی خودشون اعتراف کردن تو کتاباشون که درست ما نمیدونیم این ادراک چجوری صورت میگیره، ادراک رو نمیدونیم چون نمیشه حل کرد. یه صورت که شما بهش علم پیدا میکنی این کجا میخواه حاضر بشه؟ چون گفتیم تو ماده ما واحد حقیقی نداریم، این باید پیش یه نفری بره که یه هویت واقعی داشته باشه، حضور داشته باشه. مگه تازه مشکل مال صورت مادی نیست، معنا چطور؟ یه معنا شکل داره، معنای محبت چجوریه؟ شکل نداره که، مگه ما درک نمی کنیم شو معنای قدرت رو، معنی ترس رو؟ این چجوری مخواه بره تو سلول؟ اصلا میگه میتونه بره جایی؟ شما الان معنای محبت رو میفهمی یا نمیفهمی؟ چه شکلیه؟ خود محبت رو شما میفهمی یا نمیفهمی؟ قدرت رو میفهمی یا نمیفهمی؟ چه شکلیه؟ هیچ شکلی نداره. معنا که شکل نداره، ما میگیم وجود، وجود میگه شکل داره، وجود یه مفهوم، یک معناست. نزد کدوم سلول مخابره؟ ببین یا باید بگی سلول شعور داره که میگیم خب این شعور چیه؟ ما بحثمون رو شعوره که شعور ماده نیست، شعور و حضور مادی نیست. اینو که بفهمیم حل میشه قضیه. ادراک، علم، آگاهی، شعور، حضور اینا تو ماده نیستن، ماده اینا رو نداره اصلا. صورت یا معنا، تازه تو خود صورت هم بحث داریم. شما برفرض، برفرضی که اینم نمیشه گفت و نمیگن، بگیم شکل یک کرم میره توی صورتش، میره توی قسمتی از مغز، خب باشه چشم، اینو قبول کردیم. صورت این مسجد کجای مغز من جا میگیره؟ مگه مغز درک نمیکنه؟ صورت این مسجد که من علم دارم درکش میکنم، با چشمم میبینم، شو اگه مغز من میخواد درک کنه، این صورت چجوری تو مغز من جا میگیره؟ این مسجد به این بزرگی، میگن آقا کوچیک میشه، مثل میکروفیلم میشه، میره تو مغز. باشه چشم، قبول میکنیم کوچیک میشه، میکروفیلم میشه، میره تو مغز. وقتی میکروفیلم شد، کوچولو شد، مغز تو داره کوچولو رو درک میکنه، کوچیک درکش میکنه دیگه. چون اگه بخواد بزرگ درک کنه، چون ماده است، باید به اندازه این مسجد باشه. کوه رو اگه بخواد درک کنه مغز، باید به اندازه کوه باشه، چون اون شعوره، حضوره که غیر مادیه، مکان نداره، لذا میتونه مسجدی رو درک کنه که هزار برابر خودشه، میتونه یک کوه رو درک کنه، میتونه آسمان رو درک کنه، در حالی که مغز ما به اندازه یه مشته، یه مشت، دو مشت، دو تا مشتی که بذاری رو هم دیگه میشه مغز. یه مقدار دو تا لبهایی که داره، حالا به اندازه دو تا مشتی که کنار هم بذاری حدوداً اینقدر میشه. اگه کوچیک میشه میره تو مغز، مغز کوچیک درکش میکنه، به اندازه همون ذره درکش میکنه. تو مغز بزرگ میشه، خب کجای مغز بزرگ میشه؟ پردازش میکنه، اینو بزرگ میبینه. چجوری مغز او رو بزرگ میبینه؟ باید بزرگ باشه که بزرگ ببینه شو تو خودش. مغز مناس درک کنه دیگه. اولا گفتیم که اصلا ماده حضور نداره که بخواد درک کنه، علم پیدا کنه. ثانیا هزار تا مشکل اینجوری پیش میاد. صورت نزد کی حاضر میشه اونجا؟ مثل یک اداره‌ای میمونه، هر اتاقی بری تو رو میفرسته توی اتاق دیگه، آخرش هم به هیچ جا ختم نمیشه، چون یک هویت واحده نداره مغز. یه بنده خدایی میگفت خب آقا شاید یه قسمتی از مغز مثل مایعه، مثلا میخواست به این وسیله اینا رو حضور بده کنار هم، فکر میکرده که مایه باشه حضور پیدا میکنن. گفتم خب بنده خدا مایه هم حضور نداره، مایه هم سلولاش فقط یه جوری هنگی رو هم دیگه میلغزن مولکولاش، بلا این ور مولکول از اون ور مولکول بیخبره. ما در اینو خوب اگه بفهمیم، ما تو ماده حضور نداریم، ماده حضور نداره، چون هویت نداره، اصلا هویت واقعی نداره، واحد حقیقی نیست ماده. مثل یه کود نخوده، یه کود نخود میتونه با تو حرف بزنه ها، شاید یه نخود به زبون بیاد، مثال میگیم ها، با تمثیل تفهیم کنیم، یه نخود با تو یه چیزی بگه، اما یه کود نخود اصلا هویتی نداره که. نخودا جمع شدن کنار هم، اسمش رو گذاشتیم یک. ما تو ماده یک حقیقی نداریم، یک انسان ظاهر بدنشو میگیم، صدها عضو داره، هر کدوم از اعضا هزاران هزار سلول، هر سلول از چقدر مولکول، مولکول از چقدر ذرات، برو تو همونجور بینیسیم به انرژی. آخرش هویت واقعی نداره ماده، ادراک نداره، درک شعور نداره. وقتی من شعور دارم پس من یه چیزی غیر ماده هستم، پس من یک چیزی غیر مادی هستم. تا اینجا رسیدیم که ما نفسی داریم غیر بدن ما، مجرد از ماده است، احکام ماده رو نداره. حالا ماده رو یه مطالعه کنیم. اینا رو چون قبلا گفتیم، بحث کردیم، رد شدیم، داریم سریع فقط تذکرن میریم جلو. ما ماده رو نگاه میکنیم به اطرافمون، همه اسمایی هم که گذاشتیم رو اشیا ور میداریم. من انسان اشرف مخلوقاتم، اون یکی نمیدونم فلانه، اینا رو میذاریم کنار، انگار به یک بار آمدیم تو این دنیا، هیچی هم تا حالا ندیده ایم. چه عجیب میشه ها، انسان یک بار چشم باز کنه این موجودات و در و دیوار رو ببینه، حیرت اندر حیرت اندر حیرت هست، خدا رو میبینه اصلا. چشم باز کردیم اشیای رو میبینیم، میبینیم اینایی که ما میبینیم طول دارن، عرض دارن، عمق دارن، وزن دارن، رنگ دارن، احیانا بو دارن. اینا خصوصیات این موجوداتی که ما میبینیم اطرافمون. گفتیم اسم اینا رو میذاریم جمادات. یکم دقت میکنیم میبینیم بعضی از اینا رشد میکنن، تغییر شکل میدن، بزرگ میشن، میبالن. یعنی رنگ دارن، بو دارن، وزن دارن، طول، عمق، عرض، ارتفاع، همه اینا رو دارن، اما یه چیزای اضافه دارن و اون رشد کردنه، تغییر شکل و تغییر رنگ دادنه. اسم اینا رو میذاریم نباتات. دقت میکنیم میبینیم بعضی از موجودات طول، عرض، عمق، ارتفاع، همه اینا رو دارن، رشد هم میکنن، تغییر شکل هم میدن، اما یه چیزایی دیگه هم دارن، احساس دارن، احساس گرسنگی، احساس خواب، خستگی، احساس محبت، احساس نفرت. اسم اینا رو میذاریم حیوان. تو این حیوانات دقت میکنیم اینیم خود منم یه نوع چیم؟ حیوانم، ولی من یه چیزی دارم که حیوانات دیگه ندارن و اون شعور و آگاهیه. شعور و آگاهی، میگیم خب این شعور و آگاهی اگه ماده است که بقیه موادم باید داشته باشم، اگه ماده است که بقیه مواد هم باید اینو داشته باشن، این چیه؟ این همون بحثیه که گفتیم من رو از اینجا میخواییم دنبال بگیریم. من یه چیزی دارم که مواد دیگه ندارن. در خاطرتون هست از حضرت ادریس علیه السلام گفتیم یه رساله‌ای به یادگار مونده به نام ینبوع الحیات. بابا افضل کاشی از عبری به زبان فارسی برگردونده این کتابو، تو رسائلش چاپ شده. اونجا یه مطلب خیلی قشنگی میگه، مضمونش اینه، مضمون مطلبش این، حالا این عباراتش نیست، میگه مجموعه صفر میشه چند؟ صفر. هر عددی ضرب در صفر بشه میشه صفر، قاعده ریاضی که اون موقع هم بوده. هر چی صفر ما جمع کنیم کنار هم میشه صفر. ماده شعور نداره، هر چی بی شعور جمع کنیم دور هم آخرش میشه بی شعور. یه میلیون آدم فقیر و بی پول بیارید اینجا، پول پولدار میشن از تو هم؟ نه، بی پولن. یک میلیون صفر رو جمع کنیم کنار هم میشه صفر. یک میلیون بی شعور میشه بی شعور. ماده چون شعور نداره، هر چی اینا رو جمع کنیم دور هم بی شعوره. شعور ازش به وجود نمیاد. خب یکی از مباحثی که باز مطرح کردیم در اثبات تجرد نفس خواب بود که اینو خیلی از حکما روش بحث کردن. گفتن ما در عالم خواب چشم بسته است، گوش بسته است، همه ادراکات ما از کار افتاده، در حال که ما در خواب میبینیم، میشنویم، میبوییم، همه اینا رو داریم. اون کیه که میبینه و میشنوه و میبینه، میبوه، درک میکنه، لمس میکنه؟ یه چیزی، اون منم. و بعد میبینیم این جسم نیست، من هستم ولی این جسم نیست. تو خواب من میخورم، میرم، میبینم، میبوم، ولی این جسم اینجا افتاده. پس میفهمم من یه چیزی غیر از این جسمم. اون من یک چیزی غیر از جسمه. آقا جان در کتاب گنجینه گوهر روان حدود 100 استدلال بر اثبات تجرد نفس آوردن، به فارسی هم هست. عزیزان حتما این کتابو بخونن، ادله مختلفه. و همینطور در الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه، تو عربی البته اون کتاب، گفتیم عزیزانی که 100 کلمه شرکت کردن دروس معرفت نفس رو، گنجینه گوهر روان رو حتما باید مطالعه کرده باشن. یعنی وقتی میخواییم بریم سراغ کتاب دیگه، عزیزان این دوتا کتاب رو خونده باشن. خب یکی دیگه از چیزهایی که در اثبات تجرد نفس یکی از استدلالات دیگه‌ای که باز برای تجرد نفس میارن ادراک خیاله. ما در قوه خیالمون یک کوه رو در نظر میگیریم. حتی بحثش رو تو همین جا، تو این بحثی که داشتیم گفتیم، اینا یه موقع چند تا استدلال با هم مخلوط میشن دیگه. یک کوه رو شما تو خیالتون در نظر میگیرید، آیا این کوه وجود داره یا وجود نداره؟ این اول بگیم وجود داره، چون من دارم درکش میکنم. اگرچه وجودش ذهنیه ولی وجود داره، چون داره درک میشه. سوال میکنیم این کوه کجاست؟ اون کوهی که من تو قوه خیالم در نظر گرفتم کجاست؟ توی مغز منه. بفرمایید. تو مغزمون نیست. چرا؟ انطباق کبیر بر صغیر پیش میاد که نمیشه یه چیز 10 متری رو جا بدی توی یه چیز 20 سانتی. یک کوه تو مغز من جا نمیگیره، پس تو مغز من نیست، تو بدن من نیست، کجاست؟ بیرونه. اگر بیرون منه چجوری من دارم درکش میکنم؟ با چشمم؟ نه، چشمم بسته است اصلا. چجوری این کوهی که در قوه خیال منه من دارم درکش میکنم؟ اول از جاش میپرسیم. اگه درون منه که جا نمیگیره، اگه بیرون منه، چجوری من بیرون خودم رو درک میکنم؟ میرسیم که این کوه در نفس منه و بالاتر از این کوه هم تو نفس من جا میگیره، همه آسمان تو نفس من جا میگیره، خیلی بزرگتر از اینا جا میگیره تو نفس. کل وعاء یزیغ به ما جای لفی الله وعاء العلم فإنه یتسع به. خب استدلال در تجرد نفس زیاده. باز یکی از استدلالات دیگه ای که آوردن، خود علمای مادی میگن هر چند سالی بار کل سلولای بدن ما عوض میشه، سلولا میره سلول نو میاد، در حالی که میبینیم من سر جام هستم، من عوض نشد، سلولا همه رفت ولی من هستم، پس من اون سلولا نیستم، پس من این بدن نیستم. اگه در خاطر عزیزان باشه، مراتب تجرد رو بحث کردیم پیرامونش، گفتیم تجرد برزخی یا خیالی مربوط به اون صور مجردهی که ما درکشون میکنیم، مثل همون کویی که شما تو ذهنت میاری یا هر صورتی که تو ذهنت میاری، این مربوط به تجرد برزخی، تجرد خیالی شماست. اما یه مرتبه هم داری شما تجرد عقلانی، و اون مال موقعی که درک میکنی چیزی را که نه صورت دارد و نه ماده. مثل چی؟ بگید بلند. معانی، مثل معانی، مثل مفاهیم، وجود، ماهیت، قدرت، محبت، اینها نه صورت دارن نه ماده دارن. درک اینها بله درست، بله عرضم به حضورتون باز یه بحثی هست. خب اینا رو چون جز جز گفتیم قبلا، ما الان داریم یه کلیاتی رو یادآوری میکنیم برای عزیزان، ولی این نکات اینجوری رو قبلا بحث کردیم، چقدر با هم در مورد کیفیت ادراک بحث کردیم که ما چجوری درک میکنیم، ما چجوری میبینیم، چجوری میشنویم. بحثی که اینجا هست در مورد کیفیت ادراک، چجوری درک میکنیم ما اشیا رو. در مورد کیفیت ادراک ما تا یه جاهایی با مادیون همراهیم، مثلا شما دست میزنی به یه چیزی داغه، خب سلول دست شما تحریک میشه، پیغام عصبی میرسه به مغز، مغز درک میکنه مغز چی رو درک میکنه؟ این از یکی از مباحثیه که خود مادیون توش درگیرن. مغز چی رو درک میکنه؟ بگید بلند. پیغام عصبی رو درک میکنه. چرا؟ پیغام عصبی رو درک میکنه. اما سوختن رو چجوری درک میکنه؟ پس این یه پیغام آمده رسیده، حرارت که نیامده برسه به مغز. اینجا خودشون میگن باز نمیدونیم چی میشه. خود علمای فلاسفه مادی میگن پیغام میرسه به مغز، نه سوختن. مغز سوختن رو چجوری درک میکنه؟ بحثی دیگه. حالا اینجا یه مباحثی هم در مورد شناخت‌شناسی هست که اون اگه واردش بشیم نمیدونم، حالا بگیم بد نیست، حالا یه سنگی بندازیم تو این برکه ذهن شما، یه تلاطم ایجاد بشه لااقل. آقا من دست میزنم به یه جایی، دستم میسوزه، خب پیغام میاد میرسه به مغز، من چی رو درک میکنم؟ من پیغام رو درک میکنم، نه سوختن رو، نه حرارت رو. من فقط پیغام درک میکنم، اما اون شیء خارجی رو که درک نمیکنم. من چیزی رو که درک میکنم چی؟ حالا چه بگیم نفس درک میکنه، چه بگیم مغز. حالا اینجا شو کار نداریم، ما به این قسمت کار نداریم، فعلا به اینجا نرسیدیم. آقا وقتی من یه چیزی رو دست میکشم زبره، من اون شیء خارجی رو که درک نمیکنم، من پیغام عصبی رو دارم درک میکنم، نه اون شیء خارجی. آیا اون شیء خارجی واقعا زبره یا من دارم اینجوری درک میکنم؟ این یه بحثیه که خیلی هم جالبه جانه. بله خب همینه دیگه، بحث ما همینه، بحث شناخت شناسی همینه. استاد مطهری مباحث شناخت شناسی دارن، کتاب شناخت اگه بگیرید عزیزان مطالعه کنن بد نیست. تو همین مباحثه که ما درون خودمون داریم درک میکنیم، ولی از کجا که اشیاء خارجی همین جور باشد؟ چون من پیغامای عصبی خودمو درک میکنم. خیلی از فلاسفه که به بن‌بست خوردن، اینا سوفیست شدن، گفتن اصلا تو خارج هیچی نیست، اینا ادراکات منه، من دارم اینجوری درک میکنم، ولی در خارج اصلا وجودی نیست، بالکل منکر شدن. آب اینجا حالا یه بحثایی هست، انطباق ادراک ما با خارج. ما این عالم رو اینجوری میبینیم، آیا عالم خارج از ما اینجوریه؟ این مبحث رو واردش نمیشیم، میخواییم فقط گفتیم یه تلنگوری بزنیم که یه جاهایی بحث این ریشه داره. ما شیعی رو لمس میکنیم، پیغام عصبی میرسه، واصل میشه به مغز، پیغام عصبی واصل میشه به مغز. اما پیغام که به مغز رسید، یه پیغام به مغز رسیده، سوزش رو مغز چجوری میخواد درک کنه؟ اینجا اون بحث کیفیت ادراک پیش میاد که گفتیم در مورد کیفیت ادراک مشیای نظری دارن که اونا قائلن به تجرید صور، نفس صور رو از ماده تجرید میکنه بعد درکشون میکنه. صدر المتعلهین میگه که نفس این صور رو در خودش انشا میکنه به وسیله پیغامای عصبی، یعنی پیغام عصبی میرسه به مغز، از پیغامی که به مغز رسیده نفس صورت سوزش رو در خودش انشا میکنه و این سیستم انسانه و حیوانات دیگه هم هست. حالا اگر این سیستم بیاد برعکس بشه، شما دست مثلا دست بزنی به جای سرد احساس داغی میکنی، دست بزنی به جای داغ احساس خنکی میکنی، نفس این صور رو در خودش ایجاد میکنه. تمام صورتها، صورتهای دیدنی، صورتهای شنیدنی، صورتهای بوییدنی، اون چی که شما میبینی پیغامیه که به وسیله چشمت به مغز ارسال شده. مغز از روی این پیغام ها صورت میسازه و شما این موجودات رو میبینی. در کجا میبینی؟ در نفس خودمون. ظرف ادراک نفسه. شما اون چرا که از موجودات میبینی در نفس خودت داری میبینی، هر چی که میبینی. یه مثال بزنم ببخشید. ببینید مثلا یه جای فیلم برداری میکنن، شما تو خونتون نشستید تلویزیون نگاه میکنید، شما اون چرا که داری میبینی الان تو خونه خودت داری میبینی. اگه غیر از اینه، اگرچه اون جا رو میبینی ولی تو خونه خودت میبینی. این مثال داریم میزنیم. اون چه که من میبینم الان از زمین و آسمان تو نفسم دارم درکش میکنم، میبینمش، اگرچه عالم خارج رو دارم میبینم. هر کدوم از ما تو نفس خودش داره میبینه، تو نفس خودش داره درک میکنه. بله بفرمایید. ارتباط نفس با مغز نه، نفس انشا، چون مغز نمیتونه انشا کنه که. نفس به اون پیغام هایی که به مغز رسیده به اون وسیله صورتی رو در خودش به وجود میاره، صورت سازی میکنه. شما چجور تو خیال خودت صورت یه بوز میسازی، مثلا صورت یک ابر، آبشار، این مال ضمیر خود آگاهته، ولی اون قسمت باطن نفس با پیغام هایی که به مغز میرسه این صور رو چی میکنه؟ انشا میکنه در خودش. جان یعنی چی کیفیت؟ نمیفهم یعنی چی. شما مثال میزنم، من از شما میپرسم، رادیو روشن میکنی صدا میاد دیگه، کیفیت این که این موج رادیو میگیره اینجوری صدا میده چیه؟ بس من بگو. تلویزیون روشن میکنی تصویر نشونت میده، پیغام های امواج رو میگیره تصویر میکنه، کیفیتش چجوریه؟ بگو ببینم. ببینم
سیستم الکترونیکی که مثلا داخل اون هست، یه گیرنده داره که امواج رو میگیره،
خب اینم هم نفسم همینو بگو، بگو این سیستم میاد به مغز، پیغام ها میرسه به مغز، نفسی پردازشگری داره، پیغام ها رو تبدیل به صورت میکنه. اگه کیفیت اینو میخوای بگی، خب این جوابشه.
بله.
از کجا میدونی یک جور دارن درک میکنن؟ خب ببین مسئله اینجاست، ما الان رنگ و مثال میزنیم، شما این ستون رو چه رنگی میبینی؟
سبز.
من چه رنگی میبینم؟ سبز. سبز چه رنگیه؟ نه نشد. سبز چه رنگیه؟ من سبز میبینم چی میبینم؟ من شاید اون سبزی که شما میگی سبز پیش من زرد باشه، ولی چون جفتی به این، ببینید یه مثال بزنم، دو تا بچه تو دو تا قبیله بزرگ میشن، خب تو اون قبیله به آتش میگفتن آتش، خب تو اون یکی قبیله دیگه به آب میگفتن آتش. خوب دقت کنید، تو یه قبیله به آب میگن آتش، تو یه قبیله دیگه به آتش میگن آتش. این دو تا بچه تو یک جریانی به هم میرسن، بعد این پسر به اون پسر میپرسه تو زندگی دنیا از همه چی مهمتره؟ اون میگه آتش. این میگه باریکلا منم میگم آتش، جفتی با هم تفاهم داریم، چون جفتی میگیم آتش از همه مهمتره. اما اینی که این میگه آتش با اینی که این میگه آتش یکیه؟ نه، این یه چیز دیگه، آتش یه چیز دیگه میدونه. این سبز من شاید زرد میبینم اینو، به نظر زردی که شما میبینی، ولی چون از بچگی بهش گفتم سبز، شما سبز میبینی، میگه خب پس اینم میگه سبز میبینم. چرا نمیفهمم؟ دو رنگو داریم میگیم فعلا، رنگ قرمزی، شاید شما قرمزی که تو میبینی من زرد میبینم، ولی چون از اول بهش گفتم قرمز، شما میگی من این قرمز میبینم، منم دارم زرد میبینم، میگم که منم دارم قرمز میبینم، شما فهم میکنی منم همون چیزی میبینم که تو میبینی، در حالی که معلوم نیست اینجوری باشه. این مربوط به مباحث شناخت شناسیه که آیا همه یه چیز میبینن تو این عالم؟ چرا بعضی از سبز خوششون میاد بعضی خوششون نمیاد؟ شاید علتش اینه که او یه رنگ دیگه ای میبینه که خوشش نمیاد، شاید، چون هر کسی ادراکش مال خودش، قبیله خودش اینجوری درک میکنه. اون بچه به اون میگفت به آب میگفت آتش، این به آتش میگفت آتش. این مربوط به شناخت شناسیه، شناسایی شناخته، شناسایی اون چیزهای اولیه است. ما چون هر بحثی میکنیم رو امور اولیه بحث میکنیم، میگیریم این دیوار رو میبینیم پس هست، خب از اینجا میریم جلو دیگه. شناخت شناسی میره اون ور، میگه من اینو میبینم میگم هست، از کجا معلومه هست؟ میره اون ور شناخت، که البته مباحث شناخت شناسی مباحثیه که تو وادی معرفت و عرفان، اونجا خیلی به کار میاد، اونجا خیلی به کار میاد، و طرف تا ذهنش قوی نشده وارد مباحث شناخت شناسی نباید بشه، چون اذیت میشه. خب حالا تا جلسه آینده که باز مطالبی که خوندیم و مرور کردیم یه مرور دیگه کنیم. بعد سوال چیزی اگه داری جمع کنید بنویسید برای جلسه آینده که این مبحث معرفت نفس رو جمع کنیم. البته تمام مطالبی که میگیم رو پایه معرفت نفسه، ولی این اصول و امهاتش رو دیگه حل شده باشه برای عزیزان.